الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين نشانه های صاحبان خرد عقل اندیشمندان متفکران البته خردمندان و اندیشمندان الهی مسلک چند حقیقت عملی و اخلاقی به تمامشم میشه عمل کرد چون پروردگار مهربان عالم بیش از طاقت انسان مسئولیتی بر عهده انسان نگذاشت شما از اولی که وارد عبادت خدا شدید تا امشب که همه با هم نماز مغرب و عشا رو به جماعت خوندیم سنگین نبوده برام طاقت فرسا نبوده سخت نبوده جالب اینه که در قرآن مجید اعلام فرموده یرید الله بکم الیسر من در این مسئولیت ها تکالیف راحت شما رو خواستم ولا یرید بکم الیسر مشقت و سختی و بار سنگین رو در این تکالیف از شما نخواستم حالا ممکنه مکلف از نظر سنی در بعضی عبادات مثل نماز و روزه به جایی برسه که به شکل طبیعی خوندن نماز گرفتن روز براش سخت باشه مکلف تکلیف سخت بر عهده‌اش نیست حالا دکترم نرفت علی جدیدن وایساده که نماز میخونه حال دو سه روزه داره میخونه به زانو به کمر فشار میاد تکلیفش وایساده نماز خوندن نیست بشه این که ما نماز وقتی رو همین صندلی‌های نماز می‌خونیم، هفت عضو بدن ما در سجده به سجده نمیره که. خدا نمیخواد. حالا نشستنم برام مشقت داره، سخته. اینجا دکتر به من میگه که من نمیخوام نمازتو ترک بکنی، مثلا دو ماه، یه ماه مهره کمر عمل کرد، دیسک عمل کرد، رو صندلی هم بیشینه بدن فشار میاره. میگه تاغواز تو رخت خواب بخون، رو به قبله بخواب، نماز تو تاغواز بخون. خب رکوع هم که دیگه نمیتونم بکنم، مگه با اشاره ابرو، با اشاره سر سجدم نمیتونم بکنم؟ یه مهر تو دستت باشه، بذار رو پیشونت، نگرشم دو نیفت. حالا بعد دو ماه خیلی حالم خوب شد، یه جوری معالجه شدم که میتونم بدوم. اون دو ماه نمازی که خوابیده خوندم باید قضا بکنم؟ نه، تکلیف من اون دو ماه نماز خوندن به صورت خوابیده بود، قضا نداره. سنم به پیری رسیده، حس میکنم هیچی نه، هیچ. میرم دکتر میگم ما رمزون عبادت سنگینیه، ثواب فوق‌العاده‌ای داره، روزه بگیرم؟ معاینه میکنه میگه اگه روزه بگیری 6 ماه دیگه نور چشمت کم میشه، اگه روزه بگیری 2 ماه دیگه کراتین کلیت میره بالا. نه، روزه نگیر. حالا دکترم کرواتیه و امروزی. من اگه هم مطب بش بیام بیرون پیش خودم بگم که این امروزیه، این خیلی آدم دینداری نیست، بی خود میگه. شما اگه یه ماه روزه رو روزه بگیری بعد یه دونه کراتینت بره بالا، آزمایش میدی، کلیه مقدار به هم خورد. شما همه اون روزهایی که گرفته بودی حرامه و برای هر روزم باید کفاره بدی، چون روزه حرام بوده. در حقیقت مثل این بوده که روزه نگرفت. مستطیع شدم، مثلا 10 سال پیش رفتم اسم نوشتم، 10 سال پیش گفتن 7 میلیون پول حج، من 7 میلیون رو دادم به بانک، فیش دارم. کی نوبتمه؟ گفتن 12 سال دیگه. من به 12 سال نرسیدن از دنیا رفتم. حج منو کی باید انجام بده؟ هیچ. وقتی راه به روی من بسته بود مردم، نوبتم نرسیده بود حج به گردنم نیست. من مسئله رو اشتباه براتون نگن، گاهی این اشتباه ها رو میکنن. یه کسی مدینه اومد پیش من، گفت پدر من نوبت حجش 2 سال دیگه بود مرد. یه روحانی پرسیدم، گفتم همینجا مدینه یه نایب بگیر 2-3 میلیون هم بهش بده، به نیت پدرت بره شجره محرم بشه، بره اعمال حج رو انجام بده. گفتم پدر تو حج به گردنش نیست؟ چقدر پول پیش داده؟ تو خودش داده 3-4 میلیون. گفتم رفتی تهرون بگی بین ورثه تقسیم کنی، چون بدهکار به حج نیستش. هیچ دینی در عالم صحیح‌تر، درست‌تر، استوارتر، پاک‌تر و آسان‌تر از اسلام نیست، یقین بدونید. من تو این برخوردا که گاهی تهران، مکه، مدینه، عراق، حالا دیدم بعضی از طلبه‌ها یا بالاتر بعضی از روحانیون خیلی به مردم سخت می‌گرفتن، من اومدم تهران یه کتابی نوشتم 400 صفحه به نام اسلام دین آسان. ما اصلا در هیچ جای اسلام سختی نداریم، هیچ جا. یعنی آدم اسلامو بشناسه عاشقانه عمل میکنه. حالی یه کسی میاد میگه نماز برای من سخته، روزه سخته، مکه سخته، نمیخونم، نمیگیرم، نمیرم. قرآن میفرماید انها لکبیرتون. بله درست میگه، سخته چون دین نداره. انها لکبیرتون این سنگینه. چرا احساس سنگینی میکنه؟ دین نداره، ایمان نداره. حال 10 دفعه هم بگه خدا رو قبول دارم، خب قبول داشته باشه، ولی این قبول داشتن دیگه قرون هم نمیارزه. انها داره عباداتو میگه آیه، لکبیرتون الا علل خاشعین. اونایی که نسبت به پروردگار قلب فروتن دارن. حالا من به زبان عرفانی گاهی معنی میکنم، میگم نسبت به پروردگار قلب عاشق دارن. ان الذین آمنوا اشد حبا لله، دوست دارن خدا رو، مثل انبیا، مثل این خوششونه. خیلی ها عاشق خدا و با توجه به عاشق بودن عاشق عبادت هم هستن. من یه روایتی رو دیدم، البته روایات مهمی رو برای این دهه آماده کرده بودم و آیات مهمی رو، نیومد تو بحث. زنده بمونم، خدا لطف کنه توفیق داشته باشم بخشی از اونا رو آخر سفر صبح براتون میگم. اونا روایاتیه که بعضیشو نشنیدیم، خیلی فوق العاده، شما نشنیدین، منم ندیده بودم، منم تو گردش در کتابها پیدا کردم. آخه ما طلب ها میخوایم برای مردم روایت بخونیم، کتاب ها رو که نمیتونیم از اولش تا آخرش ببینیم. مثلا من میخوام براتون روایات ناب بخونم، باید بشینم 110 جلد بهار مجلسی رو که 55,000 صفحه هست صفحه به صفحه ببینم. اونی که گوهر ناب طلای 24 عیاره یادداشت کنم بیارم بگم. البته یه لطفی که خدا به من داره واقعا لطفه، هیچیش دست خودم نیست، واقعا لطفه اینه که یه وقتی به ذهنم میاد که یه روایت بسیار مهم در کنار این بحث هست، بخل نکنم ببرم برای مردم بگم. خیلی قابل، 5,000 کتاب جلو چشممه، روایت کجا هست؟ 5,000 تا کتاب و رستم هم نمیتونه بخونه، کجاست؟ رو منبر پیغمبر دارم میگم و میدونم پام مینویسم، راست میگم. همینجوری این کتابا رو نگاه میکنم، نگاه میکنم. خیلی هم من اهل ابزار الکترونیکی نیستم، چون من یه روایت رو که میخوام پیدا بکنم 10 جور دیگه روایت تو ورق زدن کتاب پیدا میکنم، اما لپتاپ این کار رو نمیکنه. من میخوام یه روایت درباره نماز تو لپتاپ ببینم، ندارم. من دوگمش رو میزنم تمام روایات نماز میزنم، یعنی لپتاپ یه طرف است، اما خود کتابو که آدم ورق میزنه میبینه اهل بیت چه دریایی از معارف برای ما باقی گذاشتن. حالا روایت مثلا تو ذهنم نیست، ولی فکر میکنم اهل بیت یه روایت دارن که با این بحث چفت. حالا چه جوری باید پیدا کنم؟ کرارن اتفاق افتاد. این اسمش رحمت الله. کتابا رو نگاه میکنم، به نظرم نه به نظرم میاد، به نظرم میندازن که اونی که میخوای تو این کتاب، نه به نظرم میاد، به نظرم میندازم. میرن کتابو بر میدارم، قول کتاب 700 صفحه هست، کجاشه؟ همینجوری به قول قدیمی ها چوب انداز کتاب رو با میکنم، میبینم روایت همون جاییه که کتاب رو با کرده. خیلی اینجوری پیش اومد. پروردگار به ماها یه جور دیگه کمک میکنه، به شماها یه جور دیگه کمک میکنه. بلی برادرانم، خواهرانم، بیشتر وقتا ما کمک خدا رو توجه نمی کنه. شما در قرآن ببینید، قرآن، متن قرآن، پروردگار می فرماید برای حفظ شما از حوادث مأمور گذاشتم. در وقتی به دنیا اومدیم تا وقت مردن هزار دفعه از دست راست خیابون اومدین برین دست چپ، به طور طبیعی باید همون بار اول دیگه نوبت به 999 بار نمیخوره، باید ماشین میزد و شما میمرد. ماشین اومد رد شد، پر سرعتش شما رو گرفت، کی نگرتون داشت؟ ماموران خدا. خیلی جهان به ما کمک شده. من نوجوان بودم، شاید پیر مردا یادشون باشه، تورای قوم بعد از منظریه که پادگان بود جاده سرازی میرفت پایین، یه خود اون ورتر سربالهی میمد بالا، جاده قدیم قوم. یک کسی گفت عجیب، مشتاق شدم زن و بچم و بردارم ببرم زیارت حضرت معصوم. تو اون سرازیری که خب من خیلی از اونجا با اتوبوس رد شده بودم، یه سیل اومد کم نظیر، اتوبوس رو با مسافر برد. یعنی وقتی رفتن اتوبوس رو پیدا کردن همه مرده بودن. کامیون رو برد، راننده و شاگرد مرده بودن، 7-8 سواری رو برد. اون وقت خیلی تو روزنامه ها سر و صدا کردن که یه ماشینی هم با زن و بچه سیل برد. مسجد آذربایجانی های بازار ختمش بود، یادمه مرحوم آقای فلسفی هم منبر رفت، خیلی هم شلوغ. اما 10 کیلومتر مونده به سیل، هنوز سیل را نیفتاده، این بزرگوار میگو زن و بچه تو ماشین، ماشین نو خاموش، استارت زدم نگرفت، اومدم پایین، کاپوت ماشین رو دادم بالا، تسمه دینامو دیدم سالم، 4 شمع و در آوردم سالم، انژکتور بنزین رو دیدم تمیز، باک رو وا کردم دیدم تا گلوی باک خود پایین تر پر بنزین، هیچیش نه، برقم نداره ماشین. نشستم پشت ماشین، بودم این کامیوندارا بیان رد بشن، اونا گواهی نامه پایه 1 دارن، موتور رو واردن. جلو یه دونه کامیون رو گرفتم، بودم من زن و بچه تو ماشینم، هوا گرمه، بین ماشین من یه نگاه بکن. اومد همه چی شدید، گاغ ماشینت 100% سالم، من نمیدونم چه روشنه. 1 ساعت گما معطل شد، بعد 1 ساعت یه استارد آروم زدم ماشین روشن شد. 10 کیلومتر رفتیم، سربالایی منظریه رو اومدم بالا اومدم پایین دیدم سیل عظیمی اومده، سیل خابیده، اتوبوس و کامیون و راننده و شاگرد راننده رو آب برده، مرگ من و زن و بچه‌ام نرسیده بود. از کنار جاده سیل برده رد شدم، اومدم قم، کی به ماشین گفت روشن نشد؟ ماشین که 100% سالم بود، کی گفت؟ خیلی تال خدا به ما کمک داده، توجه نکرد، نگاه نکرد. به ما یه جور کمک میده، به شما یه جور کمک میده. خیال نکنید اگه به من کمک میده یه چیزی تو ذهنمه، یهو در 5000 کتاب یه کتاب وا کنم در جا اونجا باشه، من آدم ممتازیم. نه یه وقت نرید بعد این منبر تعریف کنید که یه آدم ویژه‌ایه. نه، شکل کمکش به ما با شکل کمکش به شما فرق میکنه، هیچ کدوم هم آدم ویژه‌ای نیست. از من و شما همه تو پرونده هامون خط سیام هست، تو پرونده هر کدومتون خط سیانی بلند شباید جرعت کنین. یکتون برنشین بگی من 15 سالگی تا حالا هیچ گناهی نکرد، نیست همچین پروندی. ولی با این گناه محبتشو از ما قطع نکرد، رحمتشو قطع نکرد، کمکشو قطع نکرد. خب اونایی که اندیشمندان الهی مسلکن، چون انیشتنم اندیشمند بود، کخنم کاشف بیماری سل اندیشمند بود، ادیسون کاشف لامپ الکتریکی اندیشمند بود، دکارت هم یه فیلسوف فرانسوی اندیشمند. تو کشور ما محمد علی فروغی واقعا یه آدم باسواد و اندیشمند بود، اما دین نداشت. سالها نخست وزیر رضاخان بود، کمک رضاخان سالها، پسر رضاخان شاه رو این اندیشمند رفت پیش چرچیل، روزولت، استالین، فیلمش هست. چرچیل نخست وزیر انگلیس، یه نخست وزیری که گرگ تو دنیا مثل این نبود. روزولت آدمی که با 2 تا بمب اتمی در ژاپن نیم ساعت نکشید 200,000 نفر رو تیکه پاره کرد که هیچ تقصیری هم نداشت. استالین هم که تو کشور خودش بدون جنگ 20 میلیون نفر رو به عنوان این که فکر میکرد مخالفشان کشته. محمد علی فروغی واقعا دانشمند بود، اینو که نمیشه انکار کرد، اندیشمند. یه کتاب داره برای جوونا بعد نیال دین که نداشت، به نام سیر حکمت در اروپا، 500 صفحه، خیلی کتاب قویه. این آدم با سواد اندیشمند اومد پیش چرچیل، استالین، روزولت، گر رضا شاه رو دستور دادیم بیرون کنین، ما بیرونش کرد، ماشینش اومد بندر عباس، کشتی پهلو گرفت، کشتی انگلیسی، بهش گفتن بی بالا، اما کل چمدوناتو بذار تو اون کشتی. اون زمان یعنی سال 80 سال پیش 16 میلیون تومان جواهرات طلاهای این ملت رو با اون چمدونا همراه بود. بهش گفتن چمدوناتو مامورای ما میذارن تو این کشتی دنبالت میارن. چمدونا رو بردن لندن، خودشو بردن جزیره موریس که خیلی بد آب و هوا بود، از اونجا هم اووردن جوانسبورک، اونجا هم دیوونه شد و مرد. این فروغی ملعون، اندیشمند، عالم، به استالین، به روزولت، به چرچیل گو من تعهد میدم رضا شاه رو بدم به شما، هر گوری میخواین ببرین ببرین، ولی بذارین این بچهش تو این مملکت شا بشه. هر سه گفتن عیبی نداره، هر سه. شاه پسر رضا خان قلدر شاه شد، 37 سال به وسیله فروغی شاه شد. 37 سال چه جنایاتی به دین و به این ملت کرد هیچکی غیر خدا نمیدون. کلش هم گردن فروغی و گردن خودش. این که میگم اندیشمندان و کلمه الهی رو بغلش میذارم اندیشمندان الهی، صفاتی دارن عملی، اخلاقی، حالی، اعتقاد. حالا من که خودم جزو اونا نیستم، ولی آیاتشو که میخونم واقعا لذت میبرم. آیاتشو یه صفتشون اینه، یوفون به عهد الله. توجه داشته باشید به دو تا مسئله در این آیه. یکی یوفون، از نظر فعلی فعل مضارعه، یوفونه یعنی دلالت بر استمرار داره، وفادارن تا که تا وقتی بیمیرن، قطع وفاداری نمی کنن. به چی وفادارن؟ به عهد الله. این رو هم توجه داشته باشید، کلمه عهد در این آیه چسبیده به الله. ما یه وقت یه قولنامه امضا میکنیم، این عهد الناسه. یه وقت یه قرارداد میبندیم، این عهد الناسه. من یه خونه قولنامه میکنم، باید به تعهدم وفا کنم، سر 3 ماه 5 ماه پولشو بدم، سند به نامم بخور، اما الان نمیدم، میدونم مردم عهد شکنی کردم. با کی عهدمو شکستم؟ با مشتلی، با میز باقر، با حاج بهروز. اما در عهدی که وصل به خداست اگر من عهدمو بشکنم عهد کیو شکستم؟ گناهش کمه، قابل جبرانه، قابل جبران کس اگه نمیرم، اگه تو دنیا بمونم. خب عهد خدا یکیش توحیده که یه عهد فطریه. من با خلقت شما عهد بستم خدا پرست باشم، با خلقت بت پرستی نکن، مال پرست نش، صندلی پرست نش. یه عهد من توحیده، به هیچ عنوان تا آخر عمرتون دنبال یه بت نرین، زنده یا مرده. یه عهد دیگرم نبوت انبیاست، وفادار به انبیا باشه. یه عهد دیگرم امامت، وفادار به اهل بیت باشه. یه عهد دیگرم قرآن، وفادار به قرآن باشه. خب اگه وفادار باشین چی میشه؟ اوفه، اوفو. خیلی آیه جالبیه، تو سوره بقره است. اوفو به عهدی، عهدی این یه به جای الله. اوفو به عهدی یعنی به پیمان من وفا کنی. اوفه به عهد کن، قولی که بهتون دادم میبرمتون بهشت، منم به این قولم وفا میکنم. منم عهد شکن نیستم، اما شما اگه عهدای منو وفا نکنید چه توقعی دارید از من که من به عهدی که به شما کردم ببرمتون بهشت وفا بکنم؟ یعنی یه ویژگی شونه، حدود 7 دیگه ویژگی در دو آیه بعد هست، یادم هم میمونه انشالله. در ضمن بحث دهه آخر سفر تمومش میکنم با یادداشتایی که دارم. خدایا شب آخره، حال چرا به خدا بگم؟ چرا به خدا بگم؟ همه ما ختم رفتیم، نرفتیم؟ از جلسه که بلند میشیم بریم بیرون 6 دادم در دست به سینه خوش آمدین، خدا خیرتون بده، بزرگواری فرمودین، بگین روتون بشه، به پیغمبر، به حضرت زهرا، به امام حسن، به امیرالمؤمنین که ما 30 شب 30 روز تو جلسه حسین شما شرکت کردیم. حقمون هست شما یه خوش آمد به ما بگیم امشب، حقمون هست به ما دعا بکنید، قطعا حقمون، قطعا. خدایا به حقیقت 5 تن ما خانوادمون نسلمونو مشتاقانه وفادار به پیمانهای خودت قرار بده. فردا شب که من نیستم، جلسه ادامه داره با واعظ دیگه، اما من روزه فردا شب رو براتون بخونم. ای بی انصاف مردم، بی مروت، پست، بدبخت، شقاوت من، کنار دروازه ساعات مرد و زن شامی لباس نو پوشیدن و شادی میکنن، میزنن و میخندن و دارن بالای این شترها اهل بیت رو تماشا میکنن. اهم دارن میپرسن. آن یکی گفتا که اینها کیستن؟ دیگری گفتا مسلمان نیستن. زین العابدین مسلمونی؟ شما مسلمونی؟ زینب کبرا مسلمون نیست؟ شما زنای شام مسلمونی؟ آن یکی گفتا چرا افسردن؟ دیگری گفتا برادر مردن. آن یکی گفتا که این بیمار کیست؟ دیگری گفتا که بابش خارجیست. یه نفر زین العابدین و شناخ، یه نفر داشت جون میداد. اون یه نفر اومد بهش گفت آقا پدرتون کجاست؟ یعنی نبود با شما که شما رو اسیر کردن؟ فرمود چرا؟ پدرم همسفر ماست. گو کوشش، گو سرتو بلند کن. بابام با نیزه همسفر ماست. نگاه کردید سر خون آلوده بیاب ؟